کوفه به شام بلا بردند، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدند، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علا کل شیء قدیر است. او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای او شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
سپاسگزاریم از اینکه همراهی میفرمایید. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم و اینک دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تغییر است، روحش روح کابش است، انگیزه تا واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است. میگه آقا بیا فکر کن، هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوار هستم حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم، با ما همراه باشید، در خدمتون خواهیم بود. بسیار خوب. خوب، همونطور که در هر جلسه ما این نکته رو یادآور میشیم، از این جهت که برنامه صوفیا یه برنامه فلسفه محور هستش و با روی کرد بنیادی سعی میکنه مسائل رو دنبال بکنه، البته به مناسبت های هم به شخصیت ها و آثار شخصیت ها میپردازه. اما از اونجا که فلسفه صرفاً یا امور عقلی و امور عرفانی یا امور کلامی صرفاً امر انتزاعی نیستند، بلکه به مسائل انزمامی هم توجه دارند و به مسائل زمانه هم توجه دارند، برنامه صوفیا هم از این قاعده خودش رو مستثنا نمی‌کنه و سعی می‌کنه که با مسائل زمانه خودش رو همراه کنه. به عبارت دیگر صوفیا هم مایل هستش که فیلسوف زمانه باشه. خب، در منطقه غرب آسیا اتفاقات بزرگی رخ میده و هر باری این اتفاقات و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی به هر صورت هم متنوع هست و هم بر افکار و اندیشه های جهان کنونی مؤثر هست و پرسش هایی رو ایجاد کرده. از سوی دیگه بالاخره ما مواجه هستیم با فلسفه های مضاف مثل فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و اینها به مسائل انضمامی هم کار دارن. در صورت ما دو جلسه رو اختصاص دادیم به همین مسئله رخدادهای فلسطین، غزه و آنچه در غرب آسیا میگذره، از این جهت که بالاخره در نگاه فلسفی و رویکرد فلسفی و اساسا در اندیشه فلاسفه ما امور سیاسی، امور اجتماعی، امنیتی و مسائل صلح و جنگ چگونه دیده میشه، چگونه اندیشیده شده و امروز ما اگر بخوایم با همین رویکرد این مسئله زمانه خودمون رو که امروز پرسش و مسئله بشریت هم شده و سازمانهای بین‌المللی هم بهش پرداختن، ما چطور باید در حدی که رسالت این برنامه و صوفیا ایجاب میکنه دنبال بکنیم و امیدوار هستیم که مفید باشه. در محضر جناب آقای دکتر جواد میری، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم که در جلسه قبل هم ایشان مهمان ما بودن و بحث‌های خوبی رو باز کردن به جهت اهمیت موضوع و اینکه نکاتی از این بحث باقی موند و صوفیات در نظر گرفت که این برنامه رو در راستای تکمیل جلسه قبل ادامه بده. آقای دکتر خیلی ممنون و تشکر از اینکه این جلسه هم مهمان ما شدید، پذیرفتید. به هر حال سپاسگزار هستیم. جلسه قبل جناب عالی نکات خیلی مهمی رو اشاره فرمودید و بعد هم در نتیجه دیدیم که اون جلسه کفایت نمیکنه به همه موضوعات، گرچه این جلسه هم کفایت نخواهد کرد ولی یه بخش مهمی باقی موند. محبت بفرمایید یه خلاصه ای از جلسه قبل بفرمایید و بعد ادامه شو که در واقع هم شما مد نظر دارید اما اون رو پی بگیرید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم و عزیز شما در این ایام سخت و دشوار در سطح جهانی و بالاخص در منطقه‌ای که ما در آن زیست میکنیم. خب همونطور که اشاره کردید بحثای هفته قبل و حتی هفته پیش از اون به نوعی در باب محور مقاومت بود و دغدغه اصلی من و شما این بود که ما محور مقاومت رو صرفاً در یک ساحت یا تک بعدی نبینیم، تلاش بکنیم این بحث رو مطرح کنیم که آیا محور مقاومت بخشی از یک پرسش کلانتر به معنای مدنیت یا تمدن یا اساساً سنت فکری است که به نوعی در تار و پود هستی و واقع بودگی ما قرار و جریان داره. اگر ما بخوایم از این منظر به بحث محور مقاومت نگاه کنیم، دیگه اون موقع محور مقاومت در آنجا نیست. ما بخشی از این حیات هستیم، بخشی از این تمدن هستیم، بخشی از این مدنیت هستیم و رخدادها و رویدادهای چه غمبار چه شادی آفرین وقتی در این منطقه رخ میده این نیست که در آنجا رخ میده. شاید اشاره کردم، دوستی من دارم، ایشان از هم اساتید و هم از حوزویان بیروت و در لبنان هستن، شیخ محمد زراقت. وقتی سید حسن نصرالله شهید شد من تسلیت گفتم، گفتم آقا ما رو تو غم خودتون شریک بدونید. ایشون در جواب من یه نکته جالبی گفت، آقا این غم غم ما نیست، غم تنها ما، در این ما در این غم همه با هم شریکیم. دیدم آقا ایشون یک خودآگاهی داره نسبت به این که آقا اساساً این وضعی که ما درش قرار گرفتیم صرفاً وضعیت لبنان یا وضعیت سوریه یا وضعیت فلسطین یا وضعیت مثلا این مردمون مردم نیست، وضعیت مردمانی است که در برابر نظامی، یک نظمی که این نظم به انهای گوناگون میخواد اینها رو سرکوب کنه، میگه آقا شما اون چیزی هستین که من میخوام، و ما به نوعی میخوایم بگیم آقا ما در این جهان به قول خدا رحمت کنه دوستی داشتیم فیلسوف به نام آقای محمد علی مرادی،
میشناختیم
خدا رحمتش، محمد علی مرادی میگفت که آقا داخل گیومه میگفت ما هم مردمانی هستیم،
بله،
در کرانه این جهان مردمانی هستیم، نمیگیم آقا ما مرکز عالمی، برای اینکه ما خودمون ضد تفکر خودمحورانه یا تفکر مثلا اروپا مدارانه، ما نمیخوایم یه اروپایی دیگه به قول دکتر شریعتی در آفریقا یا در آسیا درست، اما ما هم مردمانی هستیم، ما هم بالاخره شیوه زیستی داریم و از یک منظری جهان رو میبینیم. این خلاصه بحث بود. یه نکته حالا قبل از اینکه من بحث حالا ادامه بدم، فقط شما در همین ابتدا که شروع کردی سخن بگی یه مفهومی رو به کار بردی، این مفهوم یه ایده بسیار بسیار عمیقی درش نهفته است که به این بحث ما واقعا مربوط میشه. گفتید روح زمانه.
بله
های دکتر، روح زمانه یعنی چی؟ ما در این زمانی که داریم درش زندگی میکنیم، یه موقع مثلا میگم میخوایم از شما میپرسن کجا زندگی میکنی، میگی مثلا در تهرانم، در تبریزم، بعد میگم آقا کجایی، میگم مثلا من تو کوچه یا تو خیابان شهید اشقیارم، نهایتا این دوتا ستا کوچه با پایین و بالاشو میخوای توصیف کنی. یه موقعی فاصله میگیری، میای روی بام تهران قرار میگیری، بعد کل شهر تهران رو نگاه میکنی، نه سوار هواپیما میشی میری بالاتر، از اونجا یه دفعه کل ایران رو میبینی، نه اصلا شاتل سوار میشی، سفینه فضایی میری رو کره، ما از اونجا کره زمین رو نگاه میکنی. اگه ما یه مقداری فاصله بگیریم، حقیقتا اگر ما بخوایم روح زمانه‌ای که امروز بر ما نه فقط در ایران بر جهان سیطره پیدا کرده و این قتل و عام رو و این ظلم رو و این خشونت عریان رو در اقصانقاط جهان میبینه و سکوت اختیار میکنه، و مانند اون فیلمی که چند روز پیش از یک نمایشگاهی نشون دادن، نمایشگاه اسلحه ها و تسلیحات جدید، یک امریکایی رفته بود فیلم برداری میکرد، دم هر کدوم از اینش مثلا قرفه هایی که از جدیدترین سلاح های کشتار جمعی رو گذاشته بودن، و سؤال این فرد آزادهی بود، امریکایی آزاد مرد، و شو گفته بود که خب ببینم آقا این جدیدترین سلاح بچه کشتون اسمش چیه، یا اون سلاح جدیده مثلا نوزاد کشتون اسم، یعنی چنین در چنین جهانی زندگی میکنیم، اسم این روح زمانه رو اگر نذاریم نیهیلیزم چه میتونیم بذاریم به جاش؟ که اینجا من بحث رو انشالله درست شما شروع کردیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. یه بحثیست که گاهی ما خودمون میتونیم یه تحلیلی رو ارائه بکنیم، گاهی هم میبینیم پرسش های اطراف ما چی هست. بالاخره اینجا یک کشوری ایران تاریخ تمدن فرهنگ خودشو داره و همیشه هم به هر حال مورد هجوم قرار گرفته. ایران یک امپراتوری بوده، یک وسعت سرزمینی داشته، گرچه تمدنش فراتر از سرزمینش و اینا بوده، ولی به هر صورت به این خاک و آب و این فرهنگ حمله ها شده در تاریخ ما. اینطور نیست که اختصاص داشته باشه و الان بگیم که مثلا فلان سیاست مثلا ناصحی منجر شده به این، نه، یک استراتژی جهانی وجود داره، یک رویکرد سلطه بر افکار جهان، سلطه بر تمدن های جهان وجود داره، برخورد تمدن ها نوشتن، کنترل ایران رو نوشتن. بالاخره همیشه هم اینطور نیست که اشتباهات ما صرفا این وضع رو به وجود آورده، حتی به تعبیر جناب‌عالی در جلسه قبل، حتی ما نباشیم هم اون استراتژی بالاخره هست، فقط مونده که ما چطور مواجهه پیدا بکنیم. یه نکته‌ای شما فرمودید در جلسه قبل و دیگه وقت نشد بپردازیم، و اون این بود که حالا ذیل اون بعد ما سوالاتی میشه مطرح کرد که اصلا برفرض سیاست ما نبود یا اصلا جبهه مقاومتی نبود، آیا اسرائیل در حد غزه خودش رو متوقف میکرد؟ و اگر پا رو فراتر میذاشت، حتی ما هم اگر مواجهه پیدا نمیکردیم، این آثارش ما رو تحت شعاع قرار میداد یا نمیداد؟ یعنی صرف نظر از سیاست ما، سیاست اون ور چیه؟ تای این ماجرا چی حالا ما در افکار عمومی شنیدیم نیل تا فرات، ولی یه مقدار آقای دکتر این بابا برای ما باز بفرمایید، چون اینم خیلی سوال میکنن که اگر ما مثلا کوتاه بیایم او هم کوتاه خواهد اومد مثلا اینطوریه؟ واقعا
سوال خیلی خوبیه. در روانشناسی یه مبحثی هست با عنوان دغدغه ها یا روانشناسی ویکتیم یا قربانی. مثلا یک کسی قربانی یک تجاوزی شده یا یک کسی قربانی یک مثلا خشونتی شده، اولین اتفاق یا اولین رو یعنی فکر یا اون چیزی که ذهن اون قربانی رو مشغول میکنه یا دیگران وقتی با اون مواجه میشن قربانی رو ملامت میکنن، سرزنش میکنن، تو چرا این وقت شب رفتی بیرون؟ تو چرا این کاری کردی؟ تو چرا اونجا نرفتی؟ تو چرا این کارو نکردی؟ در روانشناسی انتقادی آمدن میگن آجان من اصلا هر چی تو میگی درست، اما یه سوال، ایشون قربانی یک خشونتی شده، ببین اون عامل یا فاعل خشونت کی بوده، اونو اول بیا بررسی بکن ببین کانتکست و بستر چی بوده، بعد بیا روی رانه های روانشناختی ذهن اون فرد قربانی. اتفاقی که به نظر من در حالا هم در ایران افتاده در بین برخی از بگیم مثلا توده های ما، برخی از افراد جامعه ما، یک کاملا یک استراتژی قربانی که دائما خودش رو بلیم میکنه، خودش رو ملامت میکنه که آقا من نباید اون کارو میکردم. من آقا قبول، اصلا هر چی تو میگی قبول. حالا بیم یه سوال اینجا مطرح کنیم، از ساعت روانشناختی بیایم بیرون، از روانشناسی قربانی بیایم بیرون، بیایم این سوالو مطرح کنیم. آقا فرض محال که محال نیست، لو فرض ایران نبود، در این منطقه نبود، جمهوری اسلامی هم این 46 سال که هست نبود، خب آقا اینجا بخاطر کشورهای دیگه تو این منطقه هستن دیگه، اسرائیل هم که دیروز درست نشده، این رژیم 1948 تأسیس شده، قبلش تازه تمهیدات خیلی عمیقی هم بوده که حالا بحثش هم از نظر روشنفکری اینا هم میشه بحث. آقا 1948 بوده، اینجا سه تا کشور مهم دیگه تو این منطقه هستن، یکی ترکیه است، یکی عربستانه، یکی هم پاکستان. قبل از این سه کشور مهم، سه تا کشور مهم دیگه بودن که در حالت تخاصم بودن و جنگ کردن چند بار. یکی مصر بوده، یکی سوریه بوده، یکی عراق بوده. یک کشور افریقایی هم بوده که فعالانه در این منطقه تلاش میکرده موازنه قدرت رو به هم بریزه، اونم لیبی بوده. ما بیایم ببینیم آقا تکلیف این مثلا اون سه تا کشور به علاوه یک در برابر اسرائیل چه جوری بوده. اسرائیل مثلا آقا اولین کاری که کرد این سه تا کشور رو کاملا ناکد کرد. این نبود که اینها میخواستن مثلا، اینا دیگه حرفای چی میگن، حرفای مستنده. یکی از به عنوان مثال یکی از پروژه‌هایی که اسرائیلیا تقریبا از حدود سالهای دهه اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 انجام دادن، تمرکز یعنی یه اتاق فکری بود که یقینا امریکایی‌ها و اروپای غربی کمکشون میکردن، و این بود که آقا اساسا رصد میکردن روند تحولات نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی مصر رو. که در اون پروژه یکی از کارهایی که میکردن این بود که شناسایی میکردن افراد زبده و نخبه در حوزه مطالعات اتم و نمیدونم مطالعات فیزیک و مثلا مطالعات اتمی و اینا. دانشجوانی که فرستاده میشدن به امریکا رو دو تا سیاست جلوشون اتخاذ میکردن، یا تطمیم میکردن آقا بمونید اینجا برای چی میخوای بریم مصر، مصر اوضاعش خوب نیست، او خوب نمیدن. اگه طرف تطمیم نمیشد میرفتن سراغ چی، ماشینش یه دفعه چپ میکرد. از این نگاه بکنید سریالی از یعنی یک حداقل سلسله وار 10 یا 20 از دانشمندان بسیار مهم مصری قبل از حتی اینکه جمال عبدالناصری بیاد بحث سوسیالیسم عربیزم و اینا مطرح بشه و مقابله با اسرائیل، در باب سوریه هم همینه، در باب عراق هم همینه، در باب لیبی هم همینه، یعنی مستنداتش. خب این سه تا کشور و به علاوه یک کشور که الان ما داریم میبینیم در چه وضعیتی هستن، یعنی عراق در چه کجاست، سوریه کجاست، مصر، من سال 1998 مصر بودم، در اولین چیزی که برای من جالب بود در این مصر این بود که اون موقع مصر 80-85 میلیون جمعیت داشت، شاید الان نزدیک 100 میلیون جمعیت داشته باشه. اسرائیل کل جمعیتش با تمام مهاجرانی که میان و میرن فکر نمی کنم بیش از 15 میلیون جمعیت داشته باشه. آقا این مصر 100 میلیونی امروز به نوعی مستعمره یا حیات خلوت اسرائیل شده. این از مصر. خب اون بچه می سوریه هم که شما امروز میبینید، عراق رو هم که میبینید. حالا اگر ایران نباشه و جمهوری اسلامی نباشه که باره، وقتی میگه محور مقاومت یعنی بار مقاومت این منطقه به نوعی رو دوش ایرانه، هزینه های اقتصادیش هم مشخصه، الان هم معلومه که ما وقتی نگاه میکنیم این وضع ترکیه مثلا خوبه، شاخصاش مثلا ایندکس های اقتصادیش خوبه، ایندکس های مثلا شاخص های و ایندکس های عربستان و پاکستان، حالا خیلی از نظر اقتصادی ولی از نظر نظامی کشور اتمی حالا به دلایلی هم که در برابر هندوستان قرار داشته، شما نگاه میکنید که آقا این سه تا کشور الان در یک وضعیتی هستن که اگر ایران نباشه، اولین نبرد مهم و اولین کاری که اسرائیل باید بکنه باید ترکیه رو از مسیر برداره، بعد باید بره سراغ عربستان.
ترکیه رو های دکتر با کمک امریکا این کار میکنه.
حالا سوال اینجاست که این سه تا کشور که نام بردم، پاکستان، عربستان و ترکیه، هر کدام از اینها یک وضعیت خاصی دارن که ایران هیچ کدوم اونا رو نداره. مثلا ترکیه در ناتو، ایران در ناتو نیست، پس یه ارتباط ویژه با امریکا داره.
بله.
عربستان در اولیگارشی جهانی از نظر ثروت و قدرت ادغام شده، نفت و فلان و انرژی و اینا. ایران یه همچین وضعیتی رو با در اولیگارشی جهانی و مشخصا نظم آمریکایی نداره. از اون ور پاکستان رو نگاه میکنه، یه قدرت اتمیه و یه کشور مسلمان و قدرت اتمی و یه ارتباط ویژه‌ای با امریکا داره.
بله.
هر سه کشور در یک وضعیتی هستن که ایران اون وضعیت رو یا اون مزیت رو نداره. حالا سوال اینجاست که اگر ایران نباشه اسرائیل
چیکار میکنه؟
موقع امریکا چیکار میخواد بکنه؟
خب اینو نگه داره دکتر، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مصلح زاده. عرض سلام داریم آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و مهمان عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون، ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر مصلح زاده، استاد محترم دانشگاه و سفیر سابق ایران در کشور اردن، که در این جلسه ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر احتمالاً بخشی از گفتگوی ما رو شنیدید. سوال این بود که یکی از پرسش‌هایی که در افکار عمومی امروز مطرح هستش از دو جهته، یه ایده میگن که بالاخره اگر سیاست‌های ما تعدیل میشد یا اساساً ما ورود نمی‌کردیم به مسئله فلسطین یا مسئله غزه، اسرائیل چه بسا سیاستش رو با ما یا تلطیف میکرد یا حداقل صرف نظر میکرده، در حالی که ممکنه بگیم که بر فرض عرض کنم که این روی کرد، ولی اسرائیل یک استراتژی کلان در غرب آسیا داره و اساسا ارتباط مستقیمی با این که اساسا ما سیاست علیه او اتخاذ بکنیم و نکنیم در روند اهداف او که همون نیل تا فرات تأثیری نخواهد گذاشت. ما چه پاسخی باید به این نوع پرسش ها بدیم که این یک استراتژی جهانی هست، این رو چه کار باید بکنیم؟ در واقع افکار عمومی که این نوع پرسش ها رو دارن که آقا حالا ما اگه ورود نکنیم ایران مثلا در یک وضعیت امنی قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این مقدار که از بحثای جلسه شنیدم اشاراتی شد به جنگ هایی که در دهه های اول بعد از تشکیل این دولت اسرائیل که به عنوان فرزند نامشروع به دنیا اومد، ولی من حالا یه گام به عقب میبرم برای این که یه مقدار واضح‌تر بگیم که اساساً این دولت چگونه تشکیل شد. بعد از تشکیلش یه پروژه بوده و قبل از تشکیلش هم یه پروژه. این یه مقدار کمک میکنه به این که اساساً ماهیت اسرائیل شناخته بشه. ببینید بعد از اون، یعنی در درون جنگ جهانی اول که انگلیس نیاز داشت به کمک مالی صهیونیست‌ها و هم کمک صهیونیست‌ها به اینکه آمریکا رو وارد جنگ بکنن، اون تفاهم و قرار مخفیانه بین انگلیس و صهیونیست‌ها که در نامه بالفور به روچیل در 1917 منعکس هست، که البته اینا کاملا محرمانه بود، بعدها افشا شد. نطفه اسرائیل در اونجا ایجاد میشه به وسیله انگلیس. بعد جنگ جهانی اول که فلسطین رو اشغال کرد انگلیس و قول داده بود به صهیونیست ها که یک خلاصه به قول اون خانه یهودی، ولی حالا کشور یهودی ایجاد بشه بر اساس همون کتاب هرتزل در 1896 که به عنوان کشور یهود نوشته بود، و 1897 در اون بازل سوئیس کنفرانس صهیونیست ها برگزار شد، اولین کنفرانس صهیونیست ها، همواره این ایده وجود داشت که ما فلسطین مال ماست و باید فلسطین بگیریم. و خب انگلیسی ها این فرایند رو یا این پروژه رو فراهم کردن، در جنگ جهانی اول در حقیقت امتیاز گرفتن از صهیونیست ها، کمک های مالیشون رو گرفتن چون بالاخره سرمایه‌داران بزرگ جهانی بودن، و این قول رو دادن و به این قولشون هم عمل کردن، هرچند که خیانت کردن به اون قولی که به شریف حسین داده بودن بر اساس اون مذاکرات بین نماینده انگلیس با شریف حسین که قرار بود فلسطین رو بدن به شریف حسین به خاطر کمکی که شریف حسین در نبرد با عثمانی کرده بود، ولی خب این خیانت برای انگلیسی ها چیزه نه اولین خیانتشون بود نه آخرین خیانتشون به قراردادها و تعهداتشون. بین لورنس و شریف حسین مذاکرات صورت گرفته بود، یعنی لورنس گفته بود اگر شما کمک کنید در نبرد با عثمانی، ما بخش عربی عثمانی رو میدیم به شما، یعنی فلسطین و اردن و لبنان و سوریه و عراق و عربستان و همه اینا، ولی تقریبا نیمی از تعهداتشون رو انجام ندادن و خیانت کردن. حالا میایم سراغ فلسطین. انگلیسی ها اتفاقا اینجا خیانت نکردن به قرارشون با صهیونیست ها، و فلسطین رو برای اینکه بدن به صهیونیست ها فقط یه مشکل داشتن. مشکلشون این بود که تعداد یهودی ها در سرزمین فلسطین بسیار کم بود، و این برمیگرده به یک سوابقی که حالا من فرصت ندارم راجبش اشاره کنم که چرا تعداد یهودی ها اینقدر کم بود در فلسطین. به هر صورت بایستی یهودی ها رو، چه یهودی های غیر صهیونیست چه یهودی های صهیونیست رو، قرار بود از اروپا بیارن در فلسطین و مستقر بشن تا بتونن حکومت به دست بگیرن. خب 30 سال انگلیسی ها این پلن مخفیانه و خطرناک رو اجرا کردن که منتقل میکردن صهیونیست ها و حالا یهودی های غیر صهیونیست رو به فلسطین، و به اینها آموزش نظامی میدادن مخفیانه، یعنی یه افسر ارتش انگلیس در فلسطین مأمور آموزش نظامی به اینها بود، به اسلحه باز مخفیانه بهشون اسلحه میدادن، علارغم این که طبق قانونی که خود انگلیسی ها در فلسطین گذاشته بودن کسی حق داشتن اسلحه نداشت، و اگر فلسطینی اسلحه داشت به شدت پس از دستگیری مجازات میشد. اما خیلی این دوگانه که فلسطینی‌ها حق اسلحه نداشتن ولی یهودی‌ها رو بهشون اسلحه میدادن، آموزش هم میدادن، یعنی افسر مشخصی هستن بود، اسمشون هم هست اینا در تاریخ، من الان از حافظم استفاده بخوام بکنم اسمشون یادم نمیاد، چون فرمانداری که در فلسطین انگلیسی‌ها قرار دادن به جز یکی دو سال اول یه فرماندار صهیونیست بود اصلا، یعنی انگلیسی صهیونیست یهودی، از حدود 1920-21 دیگه یه فرماندار کاملا انگلیسی ولی یهودی صهیونیست گذاشته بودن که کاملا این پروژه رو پیش ببره و جلوگیری کنه از اینکه فلسطینی ها اسلحه داشته باشن، به یهودی ها اسلحه می داشتن، و این گروه های هاگانا، ایلگون و گروه های تروریستی تو همین فاصله 30 ساله ایجاد شد. یعنی از همون دهه 20 که هاگانا تشکیل شد، بعد هی گروه های دیگه دهه 30 تشکیل شد، ایگون مثلا